صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درود میگویم به همه عزیزان. آینده ساز خودتون است که طبق معمول در این ساعت و لحظه ها به سراغتون آمده است.
امیدواریم هفته کاری و تحصیل را به خوبی پشت سر کرده باشد و حالا در جای راحت نشسته با دقت گوش به صدای ما میدهید.
باوری داریم که ما رو شناختید و اگر هم نه، من شهلا گلخواجه
و در پهلوی شهلا من کیومرثی عطا نشستم. در مدت نیم ساعت دیگر ما شما را در ویژه گفتار جوانان راه بلدی خواهیم کرد.
برنامه امروز هم طبق معمول پر از خبر و گزارش های نو و جالب و هم ترانه های دلنواز است.
اگر تا آخر برنامه ما را همراهی کنید، از نوگانی های حیات نسل جوانی تاجیکستان و جهان هم در جریان خواهید بود.
برای اثبات این گفته ها خودی حالا میکروفون را در اختیار همکاری عزیزمون امیردین علیموف میگذاریم تا ما و شما را با آخرین خبرها از دنیای جوانان آشنا کند. بفرما امیردین.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از شیمی کوتاه و ریشی دراز جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور به شدت انتقاد کرده، آن را خلاف فرهنگ مردم نامیده است. وی روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در استانه گفته است به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهند داد. دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت که رئیس جمهور به سوادی جوانها را دلیل این ورز ازیابی کرده است. او گفته است اگر جوانان بر رویه های بگونه رو آرند، با دولت چی خواهد شد؟ دولت باید دنیاوی باشد و پیش رود. در تاجیکستان هم بیش از 2 سال باز برای از بین بردن پوشش های بیگانه و بر ترتیب درآوردن ریش جوانان تلاش دارند. پرزیدنت امومالی رحمان ماه مارس سال 2015 در صحبت با زنان فعال کشور از تقلیدکاری یا پوشش لباس های بیگانه انتقاد کرده، آنها را به ترغیب لباس ملی دعوت نموده بود. اعضای گروه طالبان یک جوان و یک دختر را برای ارتباط غیر مشروع سنگسار کردند. در این باره پایگاه خبری پژواک اطلاع داده است. با اطلاع منبع، این حادثه 17 اپریل در محله محمد آقای مضافات لارگر که زیر نظارت طالبان است با وقوع پیوسته است. منبع میگوید طالبان این جوانها را در مسیر آم مجازات نموده، اما قبل از این تلفن حاضرین را گرفتند تا کسی برای یاری کمک نخواهد و این لحظه را نوار نگیرد. سنگسار این دو جوان بعد آن شروع گردیده که رهبری طالبان حکم قتل آنها را اعلان کرده است. مقامات افغانستان تنها بعد یک روز از حادثه واقف شدند. در داخل بنای یکی از دانشگاه های چین دانشجویان افغانی را مشاهده کردند. در دستگاه خودکار که معمولا برای دانشجویان هر گونه خوردنی و نوشاکی های تشنشکن را پیشنهاد میکرد، فروش تشخیص کننده ویروس HIV براه مانده شده است. خبرگزاری جنمینی جباو می نویسد پیشنهاد این تشخیص کننده در دایره برنامه مخصوص اساسیاسیای مبارزه با HIV امکان پذیر گردیده است. این طرح مخصوص برای جلوگیری از ویروس مذکور در شهرک های دانشجویان عملی می شود. با نوشته این رسانه تا کنون در 16 دانشگاه های چین چنین دستگاه های خودکاران نصب کردند. خواهشمندانی که می خواهند آلوده بودن و یا نبودن خود را به بیماری HIV بسنجند، تشخیص کننده را می توانند با نرخ 30 یوان و یا 4.5 دلار بخرند، در حالی که بیرون از دانشگاه ها نرخ آن 286 یوان را تشکیل می دهد. در ترکمنستان دانش آموزان و خوانندگان را موظف کردند که ماه دو مرتبه به تئاتر بروند. با قبل بخش ترکمنی رادیوی آزادی با نمایشنامه های روزانه خوانندگان و در بگاهی روزی باشد دانشجویان اجباراً فرستاده می شوند. برخی از این دانشجویان شکایت کردند که برای آنها حتی انتخاب نمایشنامه دلخواهشان را اجازت نمی دهند. آنها می گویند برخی از نمایشنامه ها را حتی 5 و یا 6 مرتبه هم تماشا کردند. چون این اقدام مقامات ترکمنستان در حال است که در تاجیکستان نیز اخیراً وزیر کارهای داخلی دستور داد که ملیسه ها هر ماه در تئاتر نمایشنامه تماشا کنند. وزیر کارهای داخلی باور دارد که به این وسیله معرفت فرهنگی ملیسه های تاجیک بالا می رود.
با عرض سپاس از امیردین و حالا فرصتی رسید است تا به کلوار آینده ساز نظر بیندازیم و ببینیم که چی موضوع ها را امروز برای بحث داریم.
نصیحت گوش کن. مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از پیوستن مهاجران به گروه‌های تندرو با کمک فرزندان آنها رو آوردند.
دپورت غیر انتظار. یک جوان تاجیک میگوید بعد از مراجعت به خدمات مهاجرت روسیه او و خانواده‌اش به بلا گرفتار شدند.
ارزوی گمگشته. در نویه ایسار والدین و کمیسریت حربی جوانی را جستجو دارند که نخست گفت اختیاری به خدمت می رود و بعداً ناپدید گشت.
از جوانترین داوطلبی پرزیدنتی تا نامزدهای دوگانیک نگاه به داوطلبان انتخابات پرزیدنتی ایران.
این موضوع ها را به نوبت در دوام 25 دقیقه دیگر مطرح میکنیم، اما قبل از آن یک ترانه میشنویم.
برنامه آینده ساز از روی امواج رادیو آزادی مقامات روسیه بعد از ترکش در متروی شهر سنگ پیتربورگ در اندیشه مشکل تر کردن ترتیب دادن شهروندی این کشور به زادگان آسیای مرکزی شدند. ولنتینا کازاکوا معاون سردار ریاست مهاجرت در وزارت کارهای داخلی روسیه روز 19 اپریل به خبرنگاران گفت است که ترتیب تا کنون آسانی دریافت شهروندی روسیه توسط کنسولگری های این کشور در جمهوری های پسا شوروی جدا بازبینی می شود.
اگر خطا نکنم مکامرس با این تصمیم بازداشت دو گمانبر اساسی در ترکش خونین متروی سنگ پیتربورگ باعث شد که زادگان قرغیزستانند اما شهروندی روسیه را دارند، درست است؟
بله، هرچند پیوندان ابرار عظیموف یکی از این متهمان به بیگناهی فرزندشان باوری دارند و میگویند که او را به دام انداختند، زیرا به گفته آنها پسرشان در فکر یگانه فرزندش و تامین خانواده سر فرزند همین آیله بود.
درستی حرفای نزدیکان ابرار عظیموف را تفتیش شد معین میکند، اما مقامات کشورهای آسیای مرکزی بر اینند که مصدر روسیه مهاجران تومای گروه های تندرو میشوند و آگاهانه و ناآگاهانه به جان خود جبر میکنند.
آیا خبر داری که در ولایت سغد برای جلوگیری از گرایش مهاجران به چنین گروه ها از واسطه نو استفاده میبرند؟
نه، چه واسطه بوده است؟
مومن احمدی نقل میکند.
مقامات اسفرا به خاطر جلوگیری از پیوستن ساکنان این ناحیه در مهاجرت به گروه های تندرو نصیحت کودکان به بزرگسالان را راه اندازی کردند. آموزگاران در همکاری با حکومت های محلی طریق تلفن صحبت های صمیمی کودکان با پدر و برادران مهاجرشان در روسیه را راه اندازی میکنند و در این صحبت ها برعکس کودکان بزرگسالان را نصیحت میکنند که به گروه های افراطی نپیوندند. احسان تویچیف معاون دیرکتور یکی از مکتب های جماعت چارکوه 20 اپریل بر رادیو زودی گفت چون این اقدام در میان خوانندگان صنف‌های 5 تا 11 راه اندازی شده است.
فرزندان فهمیدند که پدر مادرتون برای شما دلشون سوزد، همین چند قیقی کار میکنن برای فرزندش حق حلال کار کنن بیان آمد رفت کده گردن گفتن برای خطا نروم.
این مصاحبه ما افزود تقریبا همه خوانندگان درباره پدر و برادرانشان معلومات دارند و بعدی صحبت با آنها با آموزگاران حسابات میدهند. همچنین محصلین به هنگام بازگشت نزدیکانشان از روسیه ماموریت مکتب را در جریان میگذارند. اقدام تاثیر رسانی فرزندان مکتبخوان به پدران مهاجر چند پیش شروع شده در چندین مکتب های ناحیه اسفره از جمله جماعت چارکو عملی گردیده است. این جماعت از منطقه های مذهبی تاجیکستان به شمار رفته 40,000 اهالی دارد. تعداد قابل ملاحظه مردان این منطقه چون دیگر ساکنان دیهات تاجیکستان روزی اهل خانواده خود را از مهاجرت در روسیه عمدتاً در مسکو و اطراف آن به دست می آورند. بنا به گزارش ها تنها از یک دهه چارقشلاق 20 نفر جوان را مشقت کار در روسیه برای جهاد بر روسیه برده است. نعمت الله میرسعید روزنامه‌نگار در ولایت سغد از استفاده خوانندگان برای جلوگیری پدر و برادرانشان به گروه های تندرو استقبال میکند. او میگوید باید اعضای خانواده همیشه همدیگر را زیر نظارت داشته باشند. هرچند تاکید میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان از سوی فرزند نصیحت شنیدن پدر رایج نیست.
من گمان دارم که اگر زیر تاثیر افادگرا خاطر دریافت کردن یک درآمد پول و چیز و ثروت اگر افزوده باشد اون آدم را نجات دادن حال امکان دارد. اگر وی داده شده باشد بقایه های افادگری نهایت رجع دشوار است از راهش کردادن.
تا کنون حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش ساکنان کشور به صف گروه های افراطی از اقدام های مختلف کار گرفته است. مقامات در دوام دو سال گذشته معرکه ضد افراطگرایی را با صحبت و ملاقات های روبرو و برنامه های تلویزیونی و رادیویی در داخل کشور به راه ماندند. همچنین با هدف خبردار شدن از مکان و حضور ساکنان در روسیه گروه ویژه خانه به خانه گشته با اجازت و در حضور والدین با فرزندان مهاجرشان صحبت ها انجام دادند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید کاربری از اصول های مختلف تا به حال تعداد جوانان خواهشمند را برای پیوستن به گروه های تندرو کمتر کرد و این وسیله نو نیز می تواند نتیجه مثبت داشته باشد.
هر پدر و مادر در قبال گپی فرزندشان دلشان یعنی معمولا کوشش میکنن خواسته های فرزنداشون را برآورده بسازند و یک تاثیرای روانی شاید داشته باشد، یعنی به علل خصوص پدرایی که چنین تصمیمی پیوستن به چنین گروه های را گرفته باشند شاید پیش از آن که اقدام عملی کنند سه بار فکر کنند که من چنین فرزندی دارم، یعنی در برابر یک انتخاب بسیار دشواری قرار میگیرد.
بنا به آمار رسمی از ولایت سغد نزدیک 400 نفر به جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند. مقامات تاجیکستان به آن جنگجویان تاجیکی که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته میشود تا به حال از این پیشنهاد حدود 100 نفر استفاده کرده از سوریه و مرز ترکیه به وطن برگشتند.
تشکر از مومین و در ادامه موضوع روسیه و مهاجران پیشنهاد دارم که به این صدا گوش بدهیم.
تاجیکا در عذابن همه جیگر کبابن، تاجیکا در عذابن همه جیگر کبابن، راهی وطن میکابن اوچه بیای برینم، راهی وطن میکابن او شبیه برینو. مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، بعضی شکردن دپورته او شبیه برینو، بعضی شکردن دپورته او شبیه برینو. تاجیک قدر نداره در روسیه بیچاره، تاجی قدر نداره در روسیه بیچاره، راهی برگشت نداره اوچه بیای برینم، راهی برگشت نداره اوچه بیای برینم. زندگی کردی مجبور راییم کردی تو بزور، زندگی کردی مجبور راییم کدی تو بزور،
این صدای دل یک جوان تاجیک است که خیلی با الم از کار و زندگی پر از مشکل مهاجران تاجیک در روسیه قصه میکند.
چون این خانشی پر از الم نمیتواند به تاثیر باشد و به اختیار روزگار پر مشقت مهاجران تاجیک را که به خاطر بهبود زندگی مجبور هستند سختی ها را تحمل نمایند پیش نظر میارد. در واقع شلو یک ماه پیش مقامات روسیه به اصطلاح اف اعلان کرده و گفته بودند که طول یک ماه مهاجران تاجیک امکان دارند بدون مجازات شدن، یعنی بودوباش خود را قانونی کنند. آیا شهلا معلوم است که چه تعداد از مهاجران تاجیک از این امکانیت استفاده کردند و واقعا هم توانستند که سندهای خود را درست کنند؟
روسی کامرس خیلی سوال مشکلی هست که پاسخ یکسان ندارد. برابر اعلان شدن اف مهاجران تاجیک یک نوع آهی سبو کشیدند، ولی هنوز از روز اول آنها شکایت نمودند که ضمن مراجعت به مقامات مهاجرت روسیه کاری آنها حل نگردیده، بلکه برعکس دردی سرشان بیشتر شد. از جمله یکی از آنها اسلامبیک غفوروف از نوعی قمسنگیر است که به گفته خودش به وعده اف باور کرده فریب خورد و حالا با همسر و سه طفلش در بازداشتگاه در شهر تلیت منتظر دیپارتاسیا یا اخراج به تاجیکستان است. تایری سفر گزارش میدهد.
بعد اعلان مقامات تاجیکستان در اول ماه مارس که روسیه به مهاجران غیر قانونی تاجیک برای درست کردن سندها یک ماه فرصت داد، اسلامبیک به شعبه مهاجرت در ریاست امور داخلی شهر تلیت مراجعه کرد. در آنجا چون این جواب شنید.
گفتن حال خیلی فرکت ما نبرام در گفت همون نچرنی که کلونی همون عدل بوده شناس بود پیش رفتن گفتن هم خیلی گفت پایدستم بیاد دکومنت چکه کنم گفتی آزم این افجی می گفت سولاد مگرانته دپورت مگرانته میری گفت تاجیکستان.
افسر میلیسا از شعبه امور داخلی چپایسک همان روز قولش را اجرا کرد و امر داد که اسلامبک 32 ساله و همسر و فرزندانش را به دادگاه برند و قرار اخراجش را بگیرند. در حکم دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیتی از روز 6 اپریل که اسلامبک در اختیار رادیو آزادی گذاشت آمده است، شهروند تاجیکستان برخلاف قانون بیش از مهلت مقرر شده در روسیه مانده است و بند 5 قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در روسیه را پامال کرده است. با گفته دادگاه اسلامبک غفوروف حق نداشت مدتی طولانی در روسیه بماند و باید برای این قانون شکنی از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپرده از روسیه اخراج کرده شود. اسلامبک غفوروف اعتراف کرد که در واقع 2 سال باز در روسیه با خانواده‌اش غیر قانونی کار و اقامت میکرد و میخواست سندهایش را درست کند تا زندگی با ترس و هراس رها شوند. در شعبه امور داخلی چپایسک در شهر تلیت به مراجعه رادیو آزادی برای شرح قضیه بازداشت اسلامبک غفوروف خودداری کردند و گفتند که حق ندارند از طریق تلفن دایر به شهروندان خارجی معلومات بدهند. در دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیت که ظاهرا حکم کسی دیگر با نام کزاکوف را با اصلاح نامش نسبت به شهروند تاجیکستان صادر کردند، گفتند که اسلامبک غفوروف حق داشت در مدت 10 روز به ضد حکم شکایت برد، اما اگر شکایت نکرده باشد قرار دادگاه حکم اجرا میگیرد. با گفته کاتب دادگاه خطا در قرار مهم نیست، زیرا حکم دیگری صادر میشود که در قرار خطای املایی شده است. حالا اسلامبک غفوروف از شرایط بدی بازداشتگاه که برای نگاه بینی کودک نوزاد موافق نیست نگران است و میگوید میترسد که فرزندش را بنابر نداشتن شهادتنامه تولد از آنها بگیرند.
خوشبخت نکردم و از همچنین معافی هم کنم از ممکن تا که ممکن نتم همون خیلی خمون رو روی میکنم برای که مترسکه نداری گرگودر یسوسو پیوچه ممکن اگه اون رفت شد.
وزارت امور داخلی روسیه ماه مارس گفت از 25 مارس تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو کشور به شهروندان تاجیکستان یک ماه مهلت می‌دهند که سندهایشان را برای اقامت و کار قانونی درست کنند. در این مدت اگر مهاجر غیر قانونی در روسیه هم باشد، برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و کار به جوابگری ماموری کشیده نمی‌شود. اما اسلامبک غفوروف اولین کسی نیست که به قول خودش فریفته وعده مقامات روسیه می‌شود. از او پیش 10 نفر از شهروندان تاجیکستان هم با رادیو آزادی تماس گرفتند و گفتند که ضمن مراجعت به مقامات مهاجرت روسیه برای قانونی کردن حق اقامت و کار در همانجا دستگیر شدند و به دادگاه برده شدند و قرار اخراجشان را هم صادر کردند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است هستند موردهایی که مقامات پلیس روسیه از ناگهانی شهروندان تاجیکستان را ضمن مراجعت دستگیر میکنند و برای گرفتن قرار اخراج به دادگاه میبرند. تا زمان پایان مهلت به اصطلاح اوف مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه چند روزی دیگر مانده است و معلوم هم نیست که در این یک ماه چند هزار از شهروندان تاجیکستان توانستند از مهاجر غیر قانونی به مهاجر قانونی و دارای حق اقامت و کار در روسیه تبدیل شوند. اما اسلامبک در میان آنها نیست و معلوم هم نیست که تا کی با 3 کودک خردسالش در بازداشتگاه میماند که به گفته اسلامبک تا باوردن در آن برای افرادی کلانسال هم سخت است، چه رسد به کودکان.
تشکر از همکارم طاهر و متاسفانه اسلامبیگ غفروف، یکی از صدها هزار مهاجری کره تاجیک است که بنابر نبودنی جای کاری مناسب در داخل کشور به روسیه می روند. طبق آمار در روسیه نه کمتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند.
ضمن تجربه ها نشان می دهند که نه تنها بیکاران نجات خود را در روسیه می جویند، بلکه بیشتر جوانان سنی دعوت برای گریز از ارتش در این کشور پناه می برند. تا حدی که مقامات در 2 یا 3 سال اخیر مجبور شدند که در موسم دعوت به ارتش یعنی بهار و تیرمان نظارت را در فرودگاه بیشتر نمایند.
بله، حالت های نیز کم نیست که محض از فرودگاه جوانان چپته به دست به اصطلاح فراری را بدون خبر دادن به والدان و پیوندان راست به خدمت حربی سفر بر کردند.
اما حالا مقامات تاجیکستان میگوید وضع در ارتش بهبود یافته و شماره اختیاری ها نیز برای خدمت افزوده است.
شاید چنین هم باشد، ولی اینجا من میخواستم از حادثه ناپدید شدن یک جوان در ناحیه حصار یادآور شوم که یا دفعتاً بعد از امضای عریضه اختیاری رفتن به خدمت ارتش غیب زده است.
یعنی چی خیر؟
روسیگاب من هم نمیدونم، تفصیلات را همکارمون سیف سفر دارد که یک جای میشنویم.
کمیساریت حربی ناحیه حصار به دلیل سرپیچ از خدمت حربی به خانه آرزوجان موسایف آگاهی برده است. نزدیکان این ساکن 19 ساله دهه برکت ناحیه حصار در کجا بودن پسرشان را نمیدانند، اما مسئولان کمیساریت حربی میگویند آرزوجان موسایف از خدمت حربی پنهان شده است. سردار میز حربی جماعت میرزا ترسونزاده این ناحیه حصار که خود را اکبر معرفی کرد، روز 18 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت با آرزوجان موسایف برای تحصیل کورس رانندگی یا داساف دعوتنامه فرستاده بودند.
ایمر پاتول کانتر اصابوش سستازو شافیوری نمیشه وارا بعد گفتی دارید دروه ما می نویسه درز برای اصابوش کرگو برای درس خوندن گیره یه همون طرف دیگه شما لرزه نویستی من دوستاف نامه خونم روز یکم اسلام بیان خیزمت می رو.
خانواده این دعوت شونده میگویند که مکان بودباش او را نمیدانند. اسامالدین موسایف پدر آرزوجان موسایف به رادیو آزادی گفت قریب یک ماه شده است که از پسرش درکی نیست. با گفته پدر آرزوجان، نمایندگان کمیساریت حربی هنگام آوردن آگاهی نامه گفتند که در صورت حاضر نشدن به کمیساریت حربی 12000 سومانی جریمه می سپارد. اسامالدین موسایف میگوید همسری نفقه خور دارد و از قسمت پایش هم مشکل دارد و به زور رحم میگردد. طبق بند اول ماده 343 کدکس جنایتی تاجیکستان، سرگشی شخص عهده‌دار حربی از دعوت حتمی حربی در حالت نبودن اساسهای قانونی برای از خدمت آزاد نمودن از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حسابها جریمه بندی می شود که از 25 تا 50000 سومانی را تشکیل می دهد. این ماده محروم ساختن از آزادی و مهلت تا 2 سال را نیز پیش بینی کرده است. فرهاد یعقوبوف رئیس جماعت میرزا ترسونزاده به رادیو آزادی گفت حدود 900 دعوتنامه دارد و به قول او آنهایی که حاضر نمیشوند روی خط کرده به پرکتور شهر میسپاریم. او میگوید آرزوجان در عریضه خود نوشته است من به خواهش خودم خدمت میرم، تا این وقت که نآمد به خانه اش رفتند. میگوید فرهاد یعقوبوف طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990 1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده میشوند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. در همین حال فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید سالهای اخیر تعداد دعوت شونده های اختیاری بیشتر شده است. این مقام وزارت دفاع با اشاره به دعوت تیرماهی سال 2016 گفت
تحلیل دعوت سال 2016 دعوت تیرماهی ما تحلیل کردیم 95% جوانانی که دعوت میشوند بعد گرفتن اولی دعوت نامه و یا اختیاری حاضر میشن.
نظربک طایربکوف که با اختیار خود ادای خدمت کرده است میگوید یک قرض بود که باید انجام میدادم و مهمتر از آن از گریز هر ساله در موسم ابلاغ هم خلاص شدم. او میگوید یک سال در موسم دعوت با دوشنبه آمدم و طول 3 ماه قریب از خانه برآمده نتوانستم، حالا دیگر پروای ابلاغ را ندارم. با این حال حضرت باکاولوف که از ابلاغ به روسیه پناه برد و حالا 10 سال است که در آنجا بسر میبرد در صحبت با رادیو زودی گفت اگر در وقت ارتش مرزبانی روسیه در تاجیکستان به سن دعوت میرسیدم حتما به خدمت حربی می رفتم. با گفته او شرایط آنجا خوب بود و بعضی از سربازان پس از ادای خدمت به کار هم قبول می شدند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیرماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
برنامه آینده ساز از روی امواج آزادی و حالا رو میاریم به ایران که از 28 اپریل کارزار رسمی انتخابات پرزیدنتی در این کشور شروع می شود.
تو انتخابات ایران هنوز فرصت زیاد است، ولی در فرانسه بعد از دو روز پرزیدنت خود را انتخاب میکنند. شاید در این باره بگویم شالا.
البته انتخابات فرانسه مهم است، ولی چرا موضوع ایران توجه ما را جلب کرد کمر؟ چون که تا روز آخر ثبت داوطلبان به کرسی پرزیدنتی 1636 نفر خود را نامنویس کردند. اما از همه عجیبش این است که جوانترین داوطلب 18 سال دارد. در این برابر در میان داوطلبان دختران و حتی دو جوان دوگانگ نیز به نظر میرسند.
و عجب، به هر صورت جوانان ایران همیشه از جوانهای تاجیک با توجه بیشترشان به سیاست فرق داشتند. اما برای من مسئله دیگر جالب است. این جوانانی که میخواهند به کرسی ریاست جمهوری برسند کیها هستند و تا کجا شانس پیروزیشان زیاد هست؟
دقیقاً در همین موضوع من با فرهنوش امیرشاهی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت کردم.
اون طور که ما از تصاویر میبینیم، تصاویر کسایی که اومدن در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کردن، تعداد پرشماری از اونها جوان بودن، از کسایی که اومدن و ثبت نام کردن و خودشون کاندید کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. طبق قانون کسی که میخواد بیاد رئیس جمهور شه باید واجد یک شرایطی باشه، یعنی اینکه باید جزو رجال مذهبی و سیاسی باشه، تابع ایران باشه، دارای حسن سابقه باشه، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی این کشور باشه. تشخیص این موارد با شورای نگهبان هستش که صلاحیت افراد رو بر اساس نظارتی که استصوابی هست بررسی میکنه. با این تعریف کسایی که اومدن ثبت نام کردن، یعنی این جمع عظیمی که ثبت نام کردن، عملا هیچ کدوم شانسی ندارن، یعنی شانسشون صفره، به دلیل اینکه اینها افرادی نیستن سابقه سیاسی داشته باشن، سابقه اجرایی داشته باشن، شناخته شده باشن و در نهایت فقط چند کاندیدای شاخص و مشخص میمونن.
پس به خاطر چی اونا خودشون رو ثبت نام کردن؟ سببش در چی است؟
دلایل مختلفی داره. یه سری میان به خاطر اینکه این حالا اعتراضی دارن، حرفی دارن، خواسته‌ای دارن، میان مطرح میکنن که حالا یک فرصتی رو میبینن که دوربین‌های زیادی اونجا هست، اشخاص زیادی هست، خبرنگار زیادی، بیان حرفشون رو بزنن. یه سری دقیقاً به همین دلیل میاد که میان فقط خودشون رو نشون بدن، براشون جالبه. در واقع میشه گفت یک شوی انتخاباتی بزرگ هستش این مسئله. ولی از میان سیاسیون هم ما جوان‌هایی داریم در دنیای سیاست که اینها هم صاحب نام هستن، فعال هستن، سمت‌های سیاسی هم داشتن، اما خب اونها خیلی نمیان خودشون رو در معرض حالا رأی بگذارن، خودشون در معرض تصمیم گیری شورای نگهبان بگذارن، به دلیل اینکه حالا کاندیداهای مطرح دیگه هستن و نمیخوان که در پروندهشون یک رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان هم داشته باشن.
در این باره معلوم شد. اما اگر بگیم در تاجیکستان جوانان چندان به دنیای سیاسی وارد نیستند، سیاست رو پایگیری نمی کنند. اما در ایران چطور است؟ مثلا در کارزار سیاسی تا کدام حد فعال هستند جوانان؟
در ایران دنیای سیاست خیلی پررنگه، چون بسیاری از مسائل سیاسی هست در ایران، حتی اقتصاد، هنر، همه چی آخرش سیاسی میشه. به همین دلیل جوانان هم فعالیت زیادی دارن در دنیای سیاست. همین الان شبکه‌های مجازی، حالا توییتر و تلگرام و حالا شبکه‌های دیگه، به بحث انتخابات در اونها بسیار داغ هستش. هشتگ‌های مختلفی تشکیل شده، جوان‌ها فعالیت دارن. در ستادهای انتخاباتی کاندیداها هم که حالا به طور رسمی بعد از اینکه نتایج بررسی صلاحیت‌ها مشخص بشه، احتمالاً از 8 اردیبهشت ماه باید شروع به کار بکنن به طور رسمی، الان غیر رسمی فعالن. جوانهای خیلی زیادی فعالیت دارن اونجا، کار میکنن، تبلیغ میکنن کاندیداهای خودشون رو و به طور کل سیاست رو دنبال میکنن جوانان در ایران.
تشکر. و یک سوال آخر که در مورد حرکت دونیجون که در ایران خیلی قوی بود، امروز چگونه است؟
درسته قوی بود، ولی در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد به شدت اونها کنترل و سرکوب شدن. بعد که دولت عوض شد، دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، شرایط تا حدودی بهتر شد، ولی هرگز به شکلی که پیش از دوره آقای احمدی نژاد بود در دولت‌های قبلی برنگشت. یه دلیل عمدهش میتونه این باشه که بسیاری از فعالان دانشجویی ایران رو ترک کردن، مهاجرت کردن. مورد دیگر هم این هستش که به هر حال رأس حکومت در ایران خیلی خواستار فعالیت نهادهای دانشجویی به صورت مستقل و حالا در جایگاه منتقد نیست و اونها رو کنترل میکنه و عملا خیلی فعالیتی همانند گذشته ندارن، ولی از دولت آقای احمدی نژاد شرایط بهتری دارن.
با تشکر از فرهنوش امیرشاهی و برنامه امروز آینده ساز رو انجام میدهیم.
اما فراموش نکنید که ما انتظار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید. رقم ما 420-724-053 و 959 است.
تا نشر برنامه های بعد، خدا نگهبانی هر یکی شما.